رسیدیم به ساعت 15. شما شنونده که پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ هستید. دکتر مقدم، اختلال ها کلن درمان پذیر هستن؟ حالا من بعدش میخوام برسم در واقع به این اختلال طیف اوتیسم که تازه داره در واقع در جامعه شناخته میشه و داره معرفی میشه به مردم.
اختلالات بیماری نیستن دیگه. اگر بیماری بودن همیشه ما عنوان میکنیم که با دارو خوردن صرف بهبود پیدا میکنن. اختلالات قابل کنترل شدن هستن.
بله.
که بر حسب نوع شدت و حدتش و نوع اختلالی که هستن بهتر کنترل میشن و مهار میشن و خود درایت فرد و اشرافی که داره نسبت به اون اختلال هست تأثیر مستقیم داره.
پس هیچ اختلالی درمان نمیشه؟
نه متاسفانه.
حالا اوتیسم چطور؟
اختلال طیف اوتیسم هم که فردی که با این اختلال به دنیا میاد با این اختلال هم از دنیا میره و متاسفانه در یک برهه از سن فرد نشونه هاش پنهان میشه و یه نشونه های جدیدی جایگزین میشه و در دوره دیگه نشانه های ابتدایی با شدت بیشتری آشکار میشه.
یعنی هر دهه متفاوت
هست؟ هر دهه نه، یک سال دو سال ممکنه یک نشونه نباشه و یک نشونه جدید بیاد و یک نشونه گذشته در یک دوره دیگه با شدت بیشتری نمایش پیدا کنه. متاسفانه
اون برگشت به دوران کودکی چطور هست؟ یعنی با توجه به سنین بالا دوباره بر میگرده با همون اختلالات دوران کودکی؟
بحث اختلالات دوران کودکیشون نیست. ببینید، افرادی که داره اختلال طیف اوتیسم هستن ناتوانی در تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی دارن، به طوری که در انجام دادن اونها ناتوان میشن و همونطور که از اسمش پیداست طیف هستش و هر فردی مثل اثر انگشت با یک فرد دیگه متفاوت هستش و ما نمیتونیم در مورد یک مورد مشخص صحبتی بکنیم. هر فردی ویژگی خود رو داره. ممکنه کسی هست که راه میرفته یک بار راه نره، تکلم داشته، تکلم از یادش بره، درس ها رو میخونده دیگه نمیتونه، فعالیت فیزیکی یا شغلی رو، حرفه‌ای رو که امروز انجام میداده دیگه نتونه بده انجام بده. افرادی هستن که شغل هاشون رو عوض میکنن.
بله.
ارتباطات اجتماعی خوبی ندارن، یک دوست ثابت ندارن. اینا افرادی هستن که ممکنه توی درس هم خیلی موفق باشن.
بعد در مورد تجویز دارو ولی در مورد همه تقریبا یک سال هست.
خیر، بعضی هستن که در اختلال طیف اوتیسم مثلا دارو استفاده نمی کنن یا به دارو آلرژی دارن و داروها واکنش نشون میده در مورد این افراد. دارو استفاده نمی کنن. هستن خانواده هایی که اصلا دارو هم باید فرزندشون استفاده بکنه و به فرزندشون دارو نمیدن.
بله، پیامکی داریم 0912-8726 انتهای شمارهشون هست. گفتن چگونه استراب کودکم رو کم کنم؟
چند ساله؟
متاسفانه هیچ جزئیاتی ننوشتن. من خواهش میکنم از این شنوندهمون
پسر یا دختر؟
بله، سن و جنسیت رو توضیح بدید و کمی از شرایط در واقع به ما بگید که خانم دکتر بتونن کاملتر به این موضوع برسن. شنونده دیگه هم پرسیدن آیا تمرکز بر استعدادهای فرد بیمار کمک میکنه؟
چند ساله؟
ایشون هم توضیح ندادن. از شما هم خواهش میکنم که جنسیت و سن رو حتما توضیح بدید تا بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. حالا خانم دکتر، به صورت کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم برای طیف اوتیسم، آیا تمرکز میتونه کمک بکنه؟
وقتی که افرادی که داره اختلال طیف اوتیسم هستن به علت اینکه تمایلی به استمرار یک کاری که به صورت قانون مدار بهشون گفته میشه ندارن، از جامعه و یا افرادی که از بیرون نگاه میکنن فهم میکنن تمرکزی ندارن.
اما البته اصرار میکنم اینو کلمتون صحبت این شنوندمون دقیقا تمرکز بر استعدادها بود. خب به هر حال اینا استعدادهایی هم دارن دیگه،
فوق‌العاده دارن. این افراد استعدادهایی دارن که به واسطه خود خانواده و یا درمانگر باید شناخته بشه.
اینا میتونه کمکشون بکنه وقتی
بله،
شناخته بشه.
وقتی شناخته بشه خودشون با علاقه و استمرار ادامه خواهند داد اون علاقه رو. چه بسه که ما افراد هنرمند و بسیار موفقی توی این زمینه داریم. افرادی که داره اختلال طیف هستن و هنرمند هستن.
بله، اون دوستمون که پرسیده بودن 11 سالشونه و دختره.
استراب. خب دقیقا همین پیامکی که قبلا داده بودن، دختر خانمی 11 سال هستن، مربوط به سنشون میشه. بله. و به علت اینکه ایام امتحانات هم هست، مهم هست و فشار خانواده بهش دخیله. اگر من فشاری وارد میکنم برای درسش، تحصیلاتش، فشار رو کم بکنم، اگر که محیط خانواده محیط پرتنش و پرتشنجیه، از تنش کم بکنم، یک مقدار از این فضاهای مجازی، ورودش به فضاهای مجازی اگر اجازه داره بر حسب فرهنگ خانواده ورود پیدا میکنه کم بکنم، چون که ورود به این فضاها استراب رو برای فرزندان ما توی این مرحله سنی خیلی زیاد میکنه.
بله، ممنونم از همراهیتون. ساعت 15:05 است و شما شنونده پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ. ساعت 15:07 است. خانم دکتر، یه پیامکی داریم به نام مهدی، البته رفت توی موضوع ما نداره، که کودکان طیف اوتیسم هست و گفتن که آیا اسکیزوفرنی بیماری حادی هست یا درمان داره. 56 سالشونه و حالا این رو پزشک بهشون گفته که اسکیزوفرنی داره.
وقتی که پیش پزشک رفتن، بیماری حادی نیست، قابل کنترل شدن هست، علت به عوامل بیرونی داره، علت به عوامل ژنتیک و وراثت درش خیلی دخیل هستش. باید بدونن که چند وقت تشخیص گرفتن و فکر میکنم در واقع یه سابقه طولانی مدت داشته باشه و اینکه چه روشایی رو برای درمان این بیماری کنترل کردن، قابل کنترل و درمان هستش.
بله خانم دکتر، داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. من میخوام تیتروار برای اینکه حل در واقع مشکل اون خانواده رو داشته باشیم، آقایی که اول برنامه‌مون تماس گرفتن، به صورت تیتروار جداگانه اگر ممکنه هم به همسر این آقا هم به خود این آقا بکنید، برای اینکه بتونن زندگی حالا در واقع رو به بهبودی رو داشته باشن.
خانواده، من به دوباره مخاطبم رو همون برادرمون در نظر میگیرم و میگم که شما به عنوان یک پدر همسرتون رو هم شریک بدونید توی این راه. شما فقط تنها پدر و تنها پدری نیستین که باید این فرزندتون رو به تنهایی بزرگ کنین، همسرتون هم شریکه. به لحظه های هم احترام بگذارین، به نظر هم احترام بگذارین. اگر فرزند شما، مسئولیت تربیت فرزندمون رو به عهده داریم، اما مسئولیت کارهای فرزند ما به عهده ما نیست. شرایط فرزندمون رو به دیگران توضیح بدیم که اگر اشتباهی کرد و خطایی کرد، از وجود فرزندمون شرمسار نشیم. با حمایت و عشق ورزی فرزند ما رو به بهبود پیدا خواهد کرد. در کنار درمانهای دیگه، دارو درمانی ترسی نداره. چطور که وقتی ما سرما میخوریم، داروی سرماخوردگی میخوریم، حالمون بهتر میشه و بعد از گذروندن این دوره نقاهت دیگه نیازی به اون دارو نداریم. این رو هم به این دید نگاه کنیم، همیشه داروهای روانی نشان و نمادی از اعتیاد نیست.
بله، و حالا خانم این آقا چه توصیه‌ای شما دارید؟
همراه بشن با همسرشون، یعنی این حرفی که میگم در واقع به هر دو طرف بود، بدونن همسرشون تنها پدر نیست که باید فرزندشون رو نگه دارن. اگر که این مادر هستن، مادر فقط برای یک فرزند خوب و فرزندی که هیچ عیب و نقصی نداشته باشه نیست، بپذیرن نقص فرزندشون رو. و اگر که من از یک خرابه آبادی بسازم، کار درستی کردم. اگر اون آباده رو آباده تحویل بدم، که هنر خاصی نکردم. ما مادریمون رو به عشق ورزیمون به ساختن فرزندمون نشون میدیم.
و در نهایت خیلی صادقانه از خانواده هم بخوان با خانواده مطرح بکنن. این هم هیچ اشکالی نداره، چون تو صحبتاتون اشاره
بله
کردید.
بله بله، که همراه بشن، هم افراد همراه رو پیدا کنن برای نگهداری، برای مشارکت، برای شنیدن دردهامون، که بتونن تسلیمون بدن.
بله بسیار خوب، خیلی لطف کردید خانم دکتر. این مسئله و موضوع امروزمون میدونم که ابعاد مختلفی داره.
بله.
هر کدوم به تنهایی باید رسیدگی بشه و بهش پرداخته بشه. به هر حال خیلی لطف کردید که امروز تشریف آوردید، دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم از حضور شما استفاده کنیم.
ممنون از شما، خیلی
لطف کردید. ممنون از شما. خدا
نگهدار.
از همراهی شما شنونده‌های محترم ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید که تا این لحظه همراه ما بودید.
عصرتون بخیر، همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از پخش رادیو فرهنگ.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما، محصولاتی کاملا طبیعی. خوبه بدونید یکی از مواد اصلی در تولید سس روغن. برای همین ما کارخونه نوشپونه رو تأسیس کردیم. بین همه دانه‌های روغنی، دانه‌های آفتابگردان را انتخاب کردیم. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی، رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرک. محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سال‌هاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشوییم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
و حالا شنونده برنامه زندگی کوبه باشید از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
خانم ها و آقایون، به کوبه امروز 21 دی ماه خوش اومدین. شما شنونده کوبه، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه و این بار از طرف عوامل برنامه ساز برنامه کوبه، مصیبت این اتفاق هوایی رو خدمت شما شنوندگان محترم تسلیت میگیم. در مجله خبری کوبه موظف پیگیری و پوشش رویدادهای فرهنگی هستیم و از همراهیتون کمال تشکر رو داریم. لطفاً از طریق سامانه پیامک ما 30558 همراه ما باشید. به اتفاق شما میریم سراغ صفحه اول مجله فرهنگی هنری کوبه. برگزاری 12 نمایشگاه استانی کتاب همدان. نمایشگاه استانی کتاب در همدان پس از 4 وقفه 18 دی ماه طی مراسمی با حضور ناشران، اصحاب رسانه و جمعی از مسئولان استانی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی شهر همدان افتتاح شد. درباره جزئیات این خبر همینک از طریق تلفن همراه میشم با دکتر آشنا، مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران. آقای آشنا، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض به احترام دارم به منظر شنوندگان عزیز ارجمند و خسته نباشی به جناب عالی و همکارانتون و عرض تسلیت به مناسبت های گذشته به ملت شریف ایران.
ممنونم ازتون. خب آقای دکتر، در مورد 12 نمایشگاه استانی کتاب همدان بفرمید، با توجه به اینکه حالا 4 هم وقفه داشت.
این نمایشگاه کتاب همدان یا نمایشگاه استانی خوشبختانه امسال علی‌رغم همین مشکلاتی که به لحاظ اقتصادی کشور گریبانگیر شد، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی تصمیم گرفت که بر پایه نمایشگاه کتاب استانی و بین المللی و خارج از کشور جز اولویت‌های جدیش باشه. خوشبختانه بر اساس برنامه‌ریزی که از ابتدای سال تا الان انجام گرفته، تمامی نمایشگاه ما منظم در حال برگزاری است و بغیر از چند استانی که خودشون داوطلب نبودن، استان همدان خوشبختانه بعد از یک دوره وقفه 4 مجدداً بر پایه نمایشگاه کتاب رو در دستور کار قرار دادن. ما در نمایشگاه همدان که از 18 تا 23 دی ماه ادامه داره، بودن 250 ناشر از سراسر کشور حضور پیدا کردن، به علاوه 20 ناشته از استان همدان هم به جمع اضافه داله. شد کتاب فروشان شهر همدان هم تونستن نمایندگی از سایر ناشرینی که به صورت مستقیم حضور پیدا نکردن هم بتونن اونجا نمایندگی بگیرن و حضور داشته باشن.
آقای آشنا، تا الان چند ناشر موفق شدن و غرفه بهشون اختصاص داده شده؟
الان ما 177 غرفه در 3 سالن در نمایشگاه دائمی در واقع همدان دایر هست با 53907 عنوان کتاب.
بله، خب حالا در واقع میخوام بپردازیم به تفاوت‌های این دوره، 12 دوره نمایشگاه کتاب استانی. چه تفاوت‌هایی رو شما خودتون میتونید نام ببرید با دوره‌های گذشته؟
ببینید، هرچه ما به جلوتر میاییم قطعا تجارب و گذشته کمک میکنه به در واقع برگزاری امسال. امسال کاری که ما انجام دادیم علاوه بر ناشرینی که حضور و مستقیم دارن در نمایشگاه حضور پیدا میکنن، به دلیلی که کتاب فروش های استان ها هم آسیب نبینن از قبل فروش زیادی که در نمایشگاه انجام میگیره، ما اجازه داریم کتاب فروشان استان در نمایشگاه حضور پیدا بکنن و نمایندگی ناشرینی که به صورت مستقیم حضور ندارن هم به دست بیارن و بتونن کتاباشون بفروشن. علاوه بر این ما تمامی کتاب فروشای در استان سیستم پوز را اونجا دایر میکنیم، مردم میتونن همزمان از نمایشگاه خرید بکنن و بتونن از کتاب فروشای استان هم خرید انجام بگیره که از یارانه خرید کتاب برخوردار بشن. و تقسیم بندی که انجام میگیره، ما الان در همه حوزه‌های نمایشگاهی، بخش عمومی، کودک نوجوان، دانشگاهی، پزشکی، کشاورزی، کودک دفاع مقدس، حوزه دین، اینا تقریبا هرچی میام جلوتر چون میزان استقبال مردم هر استانی متفاوت است، علاقشون علاقشون به کتاب، بنابراین به نسبتی که وجود داره سعی میکنیم در واقع این تقسیم بندی کلیمون این ملاحظات رو داشته باشیم و بتونیم همه ناشرین حضور پیدا بکنن که کتاباشون اونجا هم بخرید به فروش بره و مردم بتونن خرید خوبی رو انجام داشته باشن.
بله.
ما در استان همدان 300 میلیون تومان هم فعلا در گام اول برای بحث فروش به صورت یارانه ای اختصاص دادیم. اگر این احیانا تا فردا این آمار و فروش افزایش پیدا کرد، قابل تمدید است تا 200 میلیون دیگه.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم برای شما و همکارانتون در 12 نمایشگاه استانی کتاب همدان. آرزوی موفقیت دارم.
من و جناب عالی و همکارانتون متشکرم و سپاسگزارم.
ممنونم ازتون. عصر بخیر، خدا نگهدار. درباره برگزاری 12 نمایشگاه استانی کتاب همدان گفتگو کردم با دکتر آشنا، مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران. ساعت 15:23 است. همراه میشیم با علیرضا نوری در بخش گزارش امروز.
همراه شما شنوندگان ارجمند برنامه کوبه هستم با بخش گزارش امروز از وزارت آموزش و پرورش به بهانه هفته شوراهای آموزش و پرورش که در این باره در خدمت جناب دکتر زینیوند خواهم بود، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی این وزارتخونه. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و صحبت‌های شما رو در این باره خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از حضرت عالی و برنامه بسیار خوبتون. استعذار دارید که هفته پایان دیما هفته بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورشه. قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال 1372 توسط مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شد و ظرفیت بسیار خوبی رو در اختیار مدیران آموزش پرورش و بخش‌های مختلف جامعه قرار داد که بتونن با تعامل و همکاری و مبتنی بر قانون به صورت نظامند بر مدار قانون در تعالی آموزش پرورش و ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت با همدیگه تعامل داشته باشن، مشارکت داشته باشن. آموزش پرورش به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی بیشتر از سایر وزارتخونه ها با چالش مواجه است، مشکلات داره، موانعی سر راهش است. به خاطر همینم همه دستگاه ها باید اون مسئولیت اجتماعیشون رو نسبت به آموزش پرورش ایفا بکنن. ما معتقدیم که ترکیب شورای آموزش پرورش که رئیس شورای آموزش پرورش استاندار آموزش پرورش استان استاندار محترم به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان، بالاترین مقام معنوی و مذهبی استان امام جمعه محترم، 17 تا دستگاه و مدیران اجرایی و نمایندگان اولیا و نخبگان در این شورا حضور دارند. به خاطر همینم معتقدیم ظرفیت بسیار خوبی است که در پرتو هم‌اندیشی میتونن خیلی از مسائل و مشکلات آموزش پرورش حل بکنن. خوشبختانه با پیگیری بسیار خوبی که همکاران عزیز من در دفتر شوراها داشتن و تعامل بسیار خوبی که ما با وزارت کشور داریم و مخصوصا طی این چند سال وزیر محترم کشور و همکاران عزیز ایشون و استانداران محترم، خوب جلسات بسیار خوبی داشتند، هم به صورت منظم برگزار شده، هم حضور اعضای اصلی شورای آموزش پرورش مخصوصا استانداران در جلسات به غنای مصوبات منجر شده. از حیث مصوبات هم خوشبختانه مصوبات محتوایی و اجرایی و عملیاتی و قابل تحقق رو ما در طول سال گذشته شاهد بودیم. خوشبختانه الان شوراهای آموزش پرورش همونطوری که عرض کردم تبدیل شدن به کانون تحول آموزش پرورش در مناطق و کانون حل مسائل و مشکلات آموزش پرورش.
خیلی از شما سپاسگزارم.
ممنون شما، منم از شما و همه همکاران عزیز شما در برنامه قدردانی میکنم و از مردم عزیز ایران اسلامی.
ششمین جشنواره نورنگار به ایستگاه پایانی رسید. آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان ششمین جشنواره ملی عکس نورنگار در تالار سوره حوزه هنری برگزار و با حضور سیف الله صمدیان از دو عکاس پیشکسوت هنر ایران تشکیل شد. ارتباطمون برقرار شده الان با آقای مسعود افشانی، دبیر جشنواره نورنگار. آقای افشانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم به نوبه خودم خدمت شما و تمامی دستاندرکاران رادیو فرهنگ تا برنامه کوبه.
ممنونم ازتون. آقای افشانی، لطفاً در مورد در واقع جشنواره نورنگار توضیح بفرمایید و حالا ایستگاه پایانیش که رسیدیم.
به نام خدا، جشنواره ششم عکس نورنگار دوره پایانی خودش رو روز چهارشنبه برگزار کرد، مراسم پایانی و اختتامی خودش رو. جشنواره عکس نورنگار به صورت سالانه برگزار میشه. موضوع و عنوان کلی این جشنواره ایران من هست که هر ساله به بخشای مختلفی پرداخته میشه. در جشنواره ششم موضوع ما در دو بخش ارائه شد. بخش اول بازارهای سنتی و بازارچه‌های محلی ایران و در بخش دوم به زندگی روستایی پرداخته شد.
بله، در مورد در واقع دو عکاس پیشکسوت هنر ایران، تجلیل از این دو عکاس لطفا توضیح بفرمایید در این جشنواره.
ما در زمینه عکس خبری عکاسان بسیار قوی و قدرتمندی نه تنها در عرصه ایران بلکه در عرصه بین‌المللی داریم. خوشبختانه تصمیم گرفته شده از دو عکاس پیشکسوت در زمینه عکاسی خبری که سالیان سال